ولی من پیام ابراهیم پور که این مستند رو ساختم، امشب میخوام تولد سید فرید الدین معصومی رو به شما تبریک بگم. امشب شب تولد این آدم بود و سه هفته پیش تو همچین شبی شهید شد. تو هم یکی از بهترین رفیقاشی. چند سال؟
والا برای من که 39 ساله دیگه، از بچگی که با هم بودیم دیگه، من از کودکی ما با هم بودیم، با هم بزرگ شدیم. از وقتی که شوهر خواهرم شده بود دیگه، از اول که با هم دوست بودیم دیگه، سال 88 از خواهر من خواستگاری کردن و دیگه نسبتمون کاملا صمیمی شد دیگه.
فکر کردی یه روزی اینجوری با هم تولد بگیری براش؟
نه والا.
زنگ بزنن از رادیو؟ شما به ما بگو تو اربعین براش چه اتفاقی افتاد؟
به شوخی اونجا به ما گفت من یه آرزویی دارم 21 سال هنوز بهش نرسیدم. آخر سر به سرش گذاشتیم، شوخی کردیم. من با خواهرم گفتم حواست باشه آفرید مشکوک میزنه، ولی به نظرم اونجا کرف، یعنی اون روز لحظه ای که اومد، از شب آخری که از حرم اومد داشتیم میامدیم فرودگاه، گفتش که من همه کارامو کردم دیگه، الان وقت شهادت هم به نظرم اونجا همونو تو حرم آماسون حرم حضرت اول پس گرفت، مهر تثبیتش هم تو حرم حضرت علی زد، یعنی اون لحظه آخری که رفت آخرین نمازی که تو حرم امیرالمومنین خوند، به نظرم اونجا دیگه امضای اون سند شهادتش اونجا گرفت. من نمیتونم صحبت کنم.
حامد جان بذار من یه چیزهایی بگم. جواد تشکری، سید فرید الدین معصومی اگه نخبه بوده به لحاظ علمی که بوده، اگه دانشمند بوده تو حوزه برق و کارهای خودش که بوده، اگه یه آدم کارآفرین بوده که بوده، اگه خادم حرم آقا امام رضا بوده، اگه حافظ 16 جز، درست گفتم حامد جان؟ 28 جز از قرآن بوده و و و و یه سبک زندگی داشته منحصر به فرد، برای همینم اسم مستندش رو من گذاشتم فریدالدین. فریدن وحیدن. این فرید خیلی از ماها فکر میکنیم یعنی تک و تنها، به مفهوم تنهایی نیست، به مفهوم یکی یه دونه بودنه. واقعا یکی یه دونه بوده. موضوع برنامه با فیض مدارا کردن با هم. چقدر اهل مدارا بود؟
تو بحث رحم و مروتی خیلی مدارا داشت محمد، احترام میذاشت تو بحث سلی رحم، اگر حتی کسی هم حرفی چیزی میزد گفت اب نداره، مدارا میکرد، اصلا به دل نمیگرفت.
اهل گفتمان بود با آدم ها میشست.
بله.
آره. یه چیزی که من تو مستند خواهر شما همسر آفری بغضشو میترک و گریه میکنه اینه، میگه که مهربون بود و با من مدارا میکرد، با من و بچه ها هر چی ما میخواستیم رو قبول میکرد و کنار میومد، هرچند با خانواده با ما توی چیزایی مثلا قبول نداشته، مثلا الان بریم فلان تفریح فلان چیز رو بخریم کاری کنیم، ولی با ما مدارا میکرد. این اخلاقش خیلی خاص بوده، خیلی خوب بوده.
بخوام مرا تو ای امید رفت از یا
آقا باید ازتون تشکر کنم. خدا دم شما گرم. زنده نگه داشتن یاد شهدا کم کاری نیست، به شما امشب انجام دادید. این کاری از شبکه دو سیما بود، این فریدالدین الان تو تلویزیون موجوده دیگه، یعنی وقتی میتونن برن ببینن کل مستند رو.
اگه ما امشب نخواستیم پخش کنیم، علتش این بود که پیام اشاره کرد که بچه هاش دارن میشنن.
آره خدا میدونی بچه های معصوم گناه داره، والله
ما گفتیم حالشون خراب نشه، حال اصلا. دلشون خراب نشه.
آدم نمیدونه چی کار میکنه، نشون بده بگه نگه، خدا آره بچه هاش گناه داره.
سیزده و چهار دقیقه، رادیو تهران و برنامه علم بهتر است.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن، با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، هموطنان عزیز ایرانی، سلام میکنم بهتون. خیلی خوش اومدید به علم بهتر است رادیو تهران.
در این برنامه ممکن است اصطلاحاتی رو بشنوید که شاید برخی از اونها برای شما ناآشنا باشه. برای درک بهتر ازتون دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. الگوریتم، برنامه ریزی برای اجرای 0 تا 101 کار رو الگوریتم میگن. در ریاضیات و علوم کامپیوتر به مجموعی از مراحل و فرایندهای متوالی برای حل یک مسئله و یا انجام محاسبات الگوریتم گفته میشه. الگوریتم ها فهرست دقیقی از دستورالعمل ها هستند که با ترتیب خاصی اجرا شده و خروجی مورد نظر رو به دست میارن. نورو مارکتینگ، زمانی که از بازاریابی عصبی یا نورو مارکتینگ میگیم، وارد باشگاه علوم بین رشته‌ای میشیم. پیوند علوم مغز و اعصاب با دنیای کسب و کار، بازاریابی و برندینگ. در واقع نورو مارکتینگ یه دانش برای اندازه‌گیری تغییر فعالیت‌های مغز در بعضی بخش‌ها و فهمیدن اینکه چه چیزی باعث ایجاد فرایند تصمیم‌گیری برای یک مصرف کننده میشه تا یک محصول رو خریداری کنه.
اما مهمان من امروز جناب آقای دکتر رضا محمد دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات هستند. آقای دکتر محمد دوست سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ارادتمندم. آقای محمد دوست عزیز، هوش مصنوعی اصلا چی هست؟
خیلی اوقات ما رو تعاریف اتفاق نظر وجود نداره، ولی وقتی به کاربرد یا نگاه عملیاتی میرسیم میبینیم همه به یه چیز اشاره میکنن. من اینو بر میگردم به همون تست معروف به نام تست تورینگ. حالا آقای تورینگ خیلی معروفه به عنوان پدر علم حالا کامپیوتر و هوش مصنوعی و از این قبیل دست. یه تست بسیار خوبی مطرح شد. دوتا اتاق رو در نظر بگیرید، یکیش توش کامپیوتره و حالا ابر کامپیوتر هر نوعی که میخواییم بگیم، یه اتاق دیگه یه انسان نشسته، یه ناظری وجود داره که این ناظر یک سری سوالها از کامپیوتر پرسیده میشه، همون سوالها از انسان پرسیده میشه، جوابها به ناظر داده میشه، اما ناظر نمیدونه کدوم جواب کامپیوتره کدوم جواب انسانه. و این شروع میکنه نگاه کردن، اگر توانست تشخیص بده خب این جواب کامپیوتری بوده این جواب انسانی بوده، اون موقع میگیم که اون علم هوش مصنوعی یا رباتیک هنوز به اون علم بشری یا اون انسانی دست نخورده. اما اگر نتونست تمایز بین اینا قائل شه، یعنی هر پاسخی اومد، به طور مثال میگم 3 تا کلمه میدیم، میگیم یه شعر بساز، ربات شعرشو میسازه، انسان هم شعرشو میسازه. اگر فرد نتونست اینو تشخیص بده، ما اونجا میگیم از تست تورینگ موفق شده. هنوز در بسیاری از زمینه ها علم هوش مصنوعی و علم فناوری اطلاعات نتونسته تست تورینگ رو پس کنه یا موفق بشه ازش بگذره. من این مثال زدم که این درک رو بگیریم که هوش مصنوعی اومده، همونطور که از AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی معلومه، اون هوش مال انسانه، مالکیتش اصلا خدا به انسان قرار داده، اومده یه جور اونو شبیه سازی کنه، اومده مصنوعیش کنه، اومده اون هم عمل کرد و بتونه کارش کنه. حالا خیلی راحت میتونیم بگیم یه چیز مصنوعی با چیز واقعی هر چقدر شبیه تر باشه میگه موفق تر عمل کرد.
بله طبعا.
این به نگاه ساده در رابطه هوش مصنوعی
و این اتفاق، اگر که بتونه اون تست تورینگ رو در حقیقت پاس بکنه یا توش قبول بشه، یک جای قراره که جای هوش ما آدم ها رو بگیره.
این سوال‌های کلیشه‌ای و داستانی و رویاپردازی انسان‌ها بوده از اول بشر تو همه حوزه‌ها. اینجا هم هست، مثلا سال 2050 تیم فوتبال ربات‌ها با آدم‌ها بازی کنن، یا مثلا شما در حوزه شطرنج می‌بینیم اول کامپیوترها انقدر پیشرفت کردن که مثلا مساوی کردن و دیگه میتونن بازی به سمت مساوی ببرن. و خب تو حوزه‌هایی که ما اینو میگیم، حوزه هایی که الگوریتم ها راحت مشخصه، فقط باید حالت های زیادی رو انجام بشه، همین الان هوش مصنوعی خیلی رشد کرده. اما جایی که در رابطه با شما طبع انسانی صحبت میکنید، مثل شعر گفتن، مثل حس بویایی، مثل اون حقیقت های به ذات انسانی، مثل کرامت انسانی، خیلی اینجور چیزها، نه اصلا هوش مصنوعی حالا رویا پردازی به اینها بپردازه. هوش مصنوعی الان اومده از پردازنده سری، پردازش های بسیار زیادی که داره توش انجام میده، یه خروجی هایی به ما میده. اما این قبلش باید انسان برنامه نویسیش کنه، اصلا خودکار نیست. حالا یه سری الگوریتم ها اومدن که یه خود یادگیری رو تقویت کردن، خودش یاد بگیره یه سری کارها رو انجام بده.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید. موضوع برنامه هوش مصنوعی. مهمان برنامه دکتر رضا محمد دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات.
مثلا درباره شبکه‌های کامپیوتری من فقط این توضیح رو بدم که از نظر علمی قرار بود یه سری پروتکل‌های علمی دقیقی تو شبکه کامپیوتر اتفاق بیفته، ولی از نظر تجاری یه محصولی رفت تو بازار و هنوز گاف‌ها و ایرادهایی که تو شبکه وجود داره که معروف به شبکه TCP/IP هنوزم رفع نشده، هی داریم وصل پینش می‌کنیم و از نظر علمی اونجا تجاری رفت جلو خیلی چیز. حالا هوش مصنوعی هم افرادی هستن سوء استفاده کردن. همین الان مخالفانی که تو جهان هست، دوربین‌های مداربسته‌ای که تشخیص چهره میدن، ببین خیلی اتفاقی وحشتناک همین الان افتاده. همین الان ذهن نورو مارکتینگ رو وقتی نگاه میکنیم، ما رو ناخودآگاه دارن منیج میکنن فروشگاه ها خرید بیشتر کنیم. میخوام 1,000,000 بخریم، 1,200,000 چرا میخریم؟ نمیخوایم موبایلمون ارتقا بدیم، ولی میبینیم
داریم این کارو میکنیم.
بعد همین الان فاجعه
نه اصلا بز یه ذره ساده ترش با مردم صحبت کنیم. همین الان شاید ما یه دفعه حالا یه شبی کیف کردیم که توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی راجع به چه میدونم مثلا چراغ یه 4 تا فیلم یا 4 تا عکس ببینیم، فرداش هر چی که لامپ و چراغ هست رو به ما پیشنهاد میکنه که ببینیم و این انگار که اون داره جریان سازی میکنه برای ما که چیکار کنیم.
این مثال اگه دوست دارید من توضیح بدم چون بحث جذابیه.
آره
این ریکامندیشن سیستم، سیستم های توصیه گر، حالا سیستم های توصیه گر بی نهایت کاربرد داره. من این مثال میزنم، شما دفعه اول وارد یه شبکه اجتماعی میشید، هنوز شما وارد نشده، به شما پیشنهادهای افرادی میدن که جذاب شما فالوش کنید. خب این اصلا بحث اینه، یه موقع شما گذشتتون رو میخوان رصد کنن، یه موقع نه اصلا گذشتتون رو رصد نمیکنن. بعضی حرفا نوازد، ولی دیگه الان جامعه آی تی میخوام بگم مردم آگاه بشن. بله. عزیزان الان گوگل میدونه مردم ایران دنبال چیه، امروز دنبال چه چیزی هستن، چه پرسش هایی مردم ایران دارن گوگل میدونه، ما خودمون نمیدونیم، مسئولین جامعهمون نمیدونن. و بعد موتور جستجوی ملی رو نمیتونیم خلق کنیم. مثلا به اینها من کار ندارم و خیلی هم وارد مقولاتی نکام بشم. این چه اتفاقیه؟ یعنی فقط گوگل از دادایی که داره میدونه ژاپنیا امروز چی بیشتر خواستن، ایرانی ها چی میخوان، و اصلا میتونه پیش بینی کنه فردا چی میخوان. خبری که میره روی آنتن الان قشنگ نسبت به خبرهای مشابهی که قبلا بوده میتونیم پیش بینی کنیم فیدبک مردم چیه، چه اتفاقی داره میافته. وقتی ما تو هوش مصنوعی الان عواطف و احساسات کامل دیگه، یه عالم مقاله اومده و به یه جای عجیب غریبی هم رسیده، لحن کلام شما رو ما تو تکست میتونیم استخراج کنیم. یعنی انقدر زیاد شده که 5 خط کد میزنید 5 خط باور نمیکنید تو مثلا پایتون زبانهای انقدر ساده شده. یعنی یه دانشجو اگه خود بره همین لحن تکستی که نوشتن، کامنت هایی که برای شما تو رادیو گذاشتن، همه اینها رو میتونید به صورت خودکار آمار بگیرید. این هم پردازش های سریعی که من در ارتباط صحبت کردم.
حالا ما یه مقداری داریم الان بدبینانه به نظرم به قصه نگاه میکنیم، خوشبینانه هم میتونیم نگاه کنیم دیگه. یعنی هوش مصنوعی یه جاهایی شاید بتونه که کمکمون کنه، شاید در بعضی از عملهای جراحی بتونه کمکمون کنه، شاید بتونه مثلا همین الان تسلا داره ماشینایی رو میسازه که بر مبنای هوش مصنوعی دیگه. طبیعتا
من اصلا یه مشکلی که دارم با این کلمه خوشبینانه و بدبینانه است. آقا نه ما خوشبینانه لطفا ببینیم، نه بدبینانه، واقع بینانه ببینیم.
آفرین، آره خیلی خوبه.
بدبینانه ببینید، چاقوه دست دزد، چاقوه دست جراحه. اینا بحثای همون علم بهداشتی یا ثروت چرخ و از اول ساختن، اینا که دیگه تکرار. اصلا ما نگاه من تو کل حرفان فقط همین نگاه رو به مردم بدم، آقا نه خوشبینانه باشیم نه بدبینانه، واقع‌گرانه باشیم، واقعیت ها رو ببین، حقیقت ها رو ببین.
آفرین، دقیقا.
الان اتفاقی که داره میافته باید ببینیم دست کیه این هوش مصنوعی، دست هکره، دست یه انسانه، دست یه عالم دینیه. ببین همه میتونیم ازش استفاده کنیم، همه همه، یعنی دیگه شما صنعت.
بسیار خوب، بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم، یه بسته صوتی رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای رضا محمد دوست.
در روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، اختتامیه مسابقات دانش آموزی نور در حوزه هنری برگزار شد.
من یعنی چی؟ من چی انا یه معلم، معلم ساده، یه نیمچه معلم، به نمایندگی از عشق و علاقه معلمی نسبت به همکارانی که حرکت آفرینند و خلاصه امید آفرینند. خیلی ممنونم از شما.
بنیاد علم و فناوری مصطفی برگزار کننده این مسابقات بوده، مسابقاتی که در حوزه نور و خطای دید دستاوردهای علمی دانش آموزان رو بررسی کرده. علی عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد مصطفی.
بنیاد علم و فناوری مصطفی از حدود 10 سالی که فعالیت‌های خودش رو شروع کرده، با اعطای جایزه مصطفی تلاش داشته افق‌ها و الگوها و قله‌های علم و فناوری رو شناسایی کنه. این الگوها نیازمند این هستش که معرفی بشن به نسل جوان و نوجوان. مشارکت 4576 دانش آموز رو داشتیم که 1862 اثر رو ارسال کردن.
دبیر جشنواره از تأثیر این مسابقات در رشد دانش آموزان گفت:
ما بسیار دیدیم که در این مسابقه بچه‌های شرکت کردن که اینها بچه‌های حتی ضعیفی در مدرسه‌شون تلقی می‌شدن، ولی وقتی این میدان رو باز دیدن رفتن ماه‌ها کار کردن و یک اثر علمی شایسته تولید کردن، که مهمترین ویژگی این آثار علمی شایسته اینه که میتونه مورد استفاده سایر دانش آموزان قرار بگیره.
دانش آموزان به همراه خانواده و دوستاشون در اختتامیه حضور داشتن.
14 سالمه و از تابستون شروع کردیم به کار کردن در مورد موضوع خطای دید. بلوش 3-4 ماه کار کردیم تا تونستیم اثری رو تولید کنیم و برای جشنواره آماده کردیم و فرستادیم.
این ایده رو با مشارکت اعضای خانواده‌ام پیدا کردم.
از وقتی دیدم این مسابقه هست منم ازش خوشم اومد، بعد همون موقع فرداش این کار انجام دادم.
این مسابقات که برای اولین بار در سطح دانش آموزی برگزار شد، با استقبال خوبی از سمت دانش آموزان و خانواده‌های اونها روبرو شده و قرار هست که ادامه داشته باشه. علیرضا مهرانفر، علم بهتر است، رادیو تهران.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقای محترم. در حال گفتگو با آقای دکتر رضا محمد دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات هستیم، داریم درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم، این که اصلا چی هست، اینو شنیدید، چه کاربردهایی داره، یه بخشایش رو شنیدید و حالا میخوایم بیشتر صحبت بکنیم از اینی که در حقیقت چه آسیب‌هایی میتونه برای ما داشته باشه و یا چه محاسنی.
ما دو تا نگاه به هوش مصنوعی، من شاید سوال بعدی شما باشه چون خیلی مهمه من اینو بتونم جا بندازم. تو هوش مصنوعی دو تا نگاه رو در نظر لطفا بگیریم، یه نگاه کاربرد، یه نگاه علوم نظری و تئوری ها و الگوریتم ها و روش هاست. دو تا نگاه.
بله.
از نظر تئوری من یه علمی به شما میدم به نام یادگیری ماشین، یه کدی، یه چیزی، آقا ماشین یاد میگیره. الان عکسه یه بنز رو نشون دادید یا یه سمند رو نشون دادید، حالا عکسه یه فراید رو نشون بدید، میفهمه این ماشینه. اوکی؟
بله.
اون علم تئوریشه. حالا کاربردیش چی شد؟ تشخیص چهره، تشخیص ماشین، توی کارخونه تشخیص خراب بودن مثلا بسته بندی. اونی که هزار تا میلیون ها کاربرد میشه از یک علم نظری، از یک اصل در آورد. خب الان استارتاپ ها و شرکت ها یک عالم کاربرد جدید شما دارید میبینید. آقا از همین مثلا پردازش تصویر شما میتونید راننده خوابش برد یا آبوخ بزنه میفهمه چشاش بسته شده. خب اینا میشه کاربرد، ولی همه اینا علم پشتش چیه؟ یه علم بینایی ماشینه. خب بله. من میخوام بگم توی صنعت هوش مصنوعی ما به یه سری تئوری ها و نظریه رسیدیم که الان مطرح ترینش شما میبینید مفهوم به نام دیپ لرنینگ، یادگیری عمیقه. صدا رو تبدیل به متن میکنه، متن رو تبدیل به صدای انسانی میکنه، نمیدونم هزاران کار میکنه.
یه ذره بیایم توی کشورمون ببینیم که اوضاع احوال هوش مصنوعی تو ایران چطور هست، خبر دارید ازش؟
بله، دو تا نگاه کنیم. متاسفانه تو ایران دیگه نگاه دانشگاهی نگاه صنعت و این دو تا پیوند نخوردن و
نه اون که اصلا هیچ وقت پیوند نمیخورن،
فقط یعنی هوش مصنوعی این دو تا فاصله زیادی داره.
رو کاغذ هی میگن که پیوند صنعت و دانشگاه،
اوضاع اقتصاد دانش بنیان هم برای همین این اتفاق میافتاد. شما دانش بنیان رقم نمیخوره مگه این دو تا به هم نزدیک شن. بیایید خیلی ساده بگیم دانشگاه پر مقاله تو همون نظر هوش مصنوعی، پاینامه ارشد، دکترا. یه پاینامه دکترا میبینید یه الگوریتمه مثلا تشخیص صدا رو 1% داره بهبود میده، 1%. خیلی تو کاربورت ها نمیشه رفت، تو دانشگاه کاربورت ها. من مثلا تو پاینامه ارشدم رفتم فناوری اطلاعات شبکه کامپیوتر بودم، سیستم های نوری و با شبکه های بیهسگر بی سیم و اینا قاطی کردم و چقدر سخت پاینامه رو تونستم بگذارم با اینکه مقاله جهانی شد، ثبت اختراع هم کردم و الی آخر. یعنی وقتی میدید به سمت کاربورت ها پاینامه این دانشگاه نبوده، بس از نظر تئوری و الگوریتم و بهبود و اینا رویاییم تو ایران، مقاله در مقاله داریم میدیم، اما مقالاتی که نه به درد صنعت میخوره نه به درد جای خاصی میخوره. یه یعنی نظر تئوری علمی که
به درد صنعت نمیخوره، یعنی صنعت نمیخواد به دردش بخوره یا نه
نه اصلا ببین مزاج عوض شده دیگه، مثل دوتا آدمی که اصلا فاصله دارن، این داره توی کنار دریا یه جای پر از آب زندگی میکنه، یه آدم یکی داره تو کویر زندگی میکنه، این دوتا چقدر با هم زندگیشون از صبح تا شب فرق دارن؟ خب اصلا عوض شده. ببین اصلا این دوتا رو شما نمیتونید یک کنار هم بیارید. صنعتگره تو فشار اقتصادی 1000 تا کار داره، دانشگاهیه آروم نشسته داره مقاله و پایان‌نامه و دانشیار و استاد تمام و ایناشو میگیره، گیر اقتصادی زیاد شده، اصلا چهارچوب ها عوض شده. ببین انقدر فاصله زیاده این دوتا تا من پیوند نمیخورن و اگر پیوند بخورن شما باید بدون چیز بدی داره در میاد از اون تو. چون اون اصلا بستره تفاوت که نوع نگاهه. من الان مثال خیلی دارم، اما مثال دارم شما در رابطه با خیلی چیزها رو ما باید ملی بسازی، خیلی چیزها باید ملیش اصلا بومی بشه برای کشور خودمون. کو اینستاگرام بومی کو؟ من نمیگم اصلا نه بحث من سیانت میگم نه هیچی، آقا ویژگی کشورم توش باشه. کدوم تحقیق دانشگاهی برای اینا انجام شده؟ نیست، اصلا تحقیق دانشگاهی نیست. ما کدوم چند تا مجله معتبر هوش مصنوعی علمی جهانی داریم؟ ما فقط خوراک میدیم، مقاله هم که مینویسیم خوراک میدیم به بقیه. خب پس در هوش مصنوعی در حوزه دانشگاهی تئوری یک عالم مقاله است، در حوزه صنعت وارداتی، در حوزه استارتاپ که بین دانشگاه و بین صنعت هم در نظر بگیریم که من شدیداً تو استارتاپ داخلی و خارجی دارم کار میکنم، استارتاپ های ما تقلید نمونه های خارجی که هنوز در ایران نیومده، یعنی استارتاپی که خودمون خلق کنیم به معنی واقعی خیلی وجود نداره و به خصوص از هوش مصنوعی داریم استفاده تو کاربردها زیاد میکنیم، ولی همش شبیه یه نمونه خارجیه. ما مثلا در حوزه علوم انسانی محصول درست حسابی، حتی استارتاپ های درست حسابی نداریم، با اینکه ما خودمون رو یه کشور ایدئولوژی دار و تاریخ دار و اینها میدونیم. اینم بس تو سه تا حوزه من گفتم، استارتاپ، دانشگاه و صنعت.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید. موضوع برنامه هوش مصنوعی. مهمان برنامه دکتر رضا محمد دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات.
من فقط سوال آخر رو بپرسم، خیلی هم کم وقت داریم. اگه یه کسی بخواد تحصیل کنه در این رشته دانشگاهی چی کار باید بکنه؟
من که میگم اصلا تحصیل دانشگاهی نکنه، به خاطر اینکه علم اینا شدیدم از سر کلاس هم میگم انحرافه. فاصله دانشگاه های ما درساش قدیمیه، هوش مصنوعی داره هر سال توسعه پیدا میکنه، زبان های جدید داره میاد، حوزه جدید، این حوزه باور کنیم اوپن سورس، همه چیزش باز هست تو اینترنت. شما همین الان بزنید، اصلا رشته روانشناسیه، بزنید ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین، یه عالم سایت میاد، یه عالم محتوا میاد، برید فنشو یاد بگیریم. هوش مصنوعی، من برای کسی که میخواد استارتاپ را بندازه، کاربرد استخراج کنه، نمیگم دانشگاه، برای کسی که نه میخواد تو اون لایه نظریه ها کار کنه، گفتم یه لایه نظریه داریم یه لایه کاربرده، تو نظریه ها بره دانشگاه، از فوق لیسانس ما داریم و دکترا و الی آخر، که من باز میگم توصیه نمیکنم. اما تمام مباحث هوش مصنوعی، مثل باز میگم تاکید بیشتر رو یادگیری ماشین میکنم چون این حوزه خیلی گسترده است و خیلی هوش مصنوعی برد جلو، از بینایی ماشین، پردازش صدا و الی آخر، دانشگاه به هیچ وجه توصیه نمیشه. علوم نوین پر زبانهای برنامه‌نویسی مثل پایتون یا عالم لایبرری و کتابخونه‌های آماده داره که شما رو سریع به محصول میرسونه.
بسیار خوب، ممنونم. حتما در حتما در برنامه‌های بعدی بیشتر درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. دو سه تا سوژه خیلی مهم به نظرم لابلای حرفای شما بود که ما باید توی برنامه این بهتر است پیش بپردازیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم. علل حساب آقای دکتر رضا محمد دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، از شما خداحافظی میکنم. حتما توی برنامه‌های بعدی بیشتر و دقیق‌تر و جزئی‌تر درباره موضوعاتی که مبتلا به این حوزه‌ای هست که داریم درباره صحبت می‌کنیم صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خوشحالم نور باشید. خدا نگهدار همیشه.
ابر علم. من کیوان نقره‌کار، یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه‌های فناوری اطلاعات رو برای شما معرفی کنم. کتاب بلاگ نویسی نوشته امیل لیپولد بره. این اثر به شما در ساختن وبلاگ و انجام مراحل مختلف اون کمک میکنه. جالب بدونید خانم امی نویسنده این کتاب از همون ابتدا که صدای وصل شدن به اینترنت با مودم‌های دایالاپ رو شنید عاشق اینترنت شد و البته به نقل از دوستانش یک معتاد به شبکه‌های اجتماعی. او در کنار تولید محتوا انگلیسی هم تدریس میکنه. اما بذارید یه مقدار راجع به این کتاب صحبت بکنیم. کتاب وبلاگ نویسی یا ارائه اطلاعاتی درباره اصول وبلاگ نویسی کتابیه که به ما آموزش چگونه نوشتن وبلاگ رو میگه. در بخش دوم این کتاب درباره راه اندازی وبلاگ و در بخش سوم هم درباره بازاریابی و تبلیغات اون صحبت میکنه. بخش پایانی کتاب وبلاگ نویسی با بلاگ نویسی مشغول کسب و کارتون شوید نام داره. این کتاب با ارائه 10 روش برای گسترش انجمن و 10 کاری که هر بلاگری باید انجام بده به پایان میرسه. در ابتدای کتابم اومده اگر آماده اید که اولین تأثیر خود رو در دنیای آنلاین ایجاد کنید، بلاگ نویسی رو شروع کنید. این کتاب اصول بلاگ نویسی و ویژگی های یک بلاگر خوب و ابزار لازم برای شروع وبلاگ نویسی رو در اختیارتون قرار میده. همچنین درباره انتخاب موضوع بلاگ و نام دامنه و میزبان هم باید نکاتی رو بدونید. از نوشتن اولین پست، برنامه ریزی برای ایجاد تقویم محتوا و استفاده از بلاگ به عنوان بخش مهمی از برند شخصی توصیه‌هایی داره. بریم سریعا به فضای مجازی بزنیم و چند تا از نظرات خوانندگان این کتاب رو با هم مرور کنیم. آتوسا گفته کتاب خیلی خوبی بود، درست طولانیه اما جزئیات زیادی رو گفته. ناصر هم گفته برای من این کتاب بسیار کاربردیه و علاقمند شدم تا برای شرکت و مؤسسه‌ام یه وبلاگ رو اندازی کنم. اما این کتاب به چه کسانی پیشنهاد میشه؟ کتاب بلاگ نویسی یا وبلاگ نویسی در 436 صفحه به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و خوندن این کتاب رو به دوستداران وبلاگ نویسی و همینطور علاقمندان به حوزه طراحی سایت پیشنهاد میکنیم. در نظر داشته باشید با این کتاب میتونید از طریق وبلاگ درآمدزایی هم کنید. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب فناورانه همراه بودید.
خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. بازپخش برنامه رو میتونید حوالی ساعت 9 شب بشنوید. خیلی مراقب خودتون باشید. هوش مصنوعی خیلی خوبه اگر که خوب ازش استفاده کنید. تا فردا.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.